الرحمن الرحیم. بحث در بیع فضولی بود. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما نیاز به دلیل خاص برای تصحیح بیع فضولی بعد از لحوق اجازه مالک نداریم. ما عرض کردیم این مطلب مبتنی بر این هست که ما ارتکاز عقلا رو زمینه کنیم بر این که اجازه مالک مؤثر است در صحت بیع فضولی، و اگر این ارتکاز ثابت نشه، کما این که در نکاح فضولی ثابت نیست، استناد باعه به مالک یا تزوجه به اصیل اول الکلام هست. ما امروز یک شاهدی رو بر این مطلب میخواییم عرض کنیم. اگر کسی مثلا ماشین پدر شما را فضولتا فروخت، شما آمدید اجازه کردید، خب آیا عرفاً صدق میکنه که شما بیع کردید ماشین پدرتان را؟ قطعاً صدق نمیکنه. در حالی که اگر شما قبل از بیع فضولی از او تقاضا میکردید، می گفتید این ماشین پدرم را بفروش به 5 میلیون و او هم می فروخ، عرفاً مستند به شما می شد که انت بعت سیارت ابیک، چون وکیل مفوض نبود اون بنگاهی، بلکه شما به او دستور دادید که ماشین پدرتان را بفروشد و او هم فروخت، مستند میشه بیع اون شخص فضولی به شما. خب چطور هست که اگر شما بعد از این که فضولی ماشین پدرتان را فروخته بود و شما قبلا به او توکیل نکردید، امر نکردید، بعدن بگید اجازه کردم، به درد نمیخوره؟ میگن شما چه کاری که اجازه کنی؟ اصلا صدق نمیکنه شما ماشین پدرتان را فروختید. این نشون میده که اجازه چون مؤثر هست در صحت بیع فضولی، بی مستند میشه به مجیز، ولذا اجازه از غیر مالک هیچ تأثیر نداره و موجب نمیشه که بیع فضولی مستند بشه به این مجیز که غیر مالک هست. ولذا ما معتقدیم به عموم اوفو بالعقود و تجارتا عن تراض منکم میشود استدلال کرد برای تصحیح بیع فضولی بعد اجازت المالک، اما به کمک ارتکاز عقلا که اجازه در بیع فضولی مؤثر هست در صحت عقد. اما ادله خاصه، دلیل اول روایت عروه بارقی بود که مطرح کردیم، دلیل دوم صحیحه محمد ابن قیس هست. نه، بحث در صدق استناده. مرحوم آقای خویی کار نداشت که اوفو بالعقود داریم یا نداریم، میفرمود بعد از اجازه مالک انتصاب پیدا میکنه به او، میگن با المالک و دارهو. حالا این بی صحیح هست یا صحیح نیست بحث دیگری است. مقید متصل میگه که ارتباط عقد به مالک، ارتباط عقلایی داشته باشه عقد به مالک، این مشمول اوفو بالعقود هست. یعنی اوفو بالعقود المرتبطت بکم ارتباطا عقلایی یا و مصداق ارتباط عقلایی توسط عقلا تعیین میشه. این مقدار ظهور رو که ما میفهمیم، ما این مقدار که بعید نیست ما ظهور رو بفهمیم. حالا ادله خاص دلیل دوم صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن، ولیدتن ای جاریتن کنیز، باعها ابن سیدها و ابوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخیر. شخصی کنیز پدرش را فروخت، مشتری این کنیز را خرید و از او فرزندی پیدا کرد. مولای سابق این کنیز از سفر که طولانی هم شده بود برگشت، دید پسرش کنیز رو فروخته، آمد با این مشتری درگیر شد. فقال هذهی ولیدتی، این کنیز من هست. باعها ابنی به غیر اذنی، این شکایت رو مولای سابق کنیز به امیر المؤمنین برد. فقال یعنی فقال لامیر المؤمنین هذهی ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی. فقال امام فرمود خذ ولیدتک و ابنها، کنیز را و فرزندش را برو از مشتری بگیر. و او هم آمد کنیز را و فرزندش را از مشتری گرفت. فناشده المشتری، حالا آمد مشتری خدمت امیرالمؤمنین و از امیرالمؤمنین کمک خواست، چون فرزندش دست مولای سابق این کنیز هست. فقال امیر المؤمنین به او فرمود خذ ابنه، شما هم برو فرزندش را که به شما کنیز رو فروخت بگیر، یعنی الذی باع الولیده، حتی ینفذ لک ما باعک، تا این مولای سابق کنیز وقتی ببیند پسرش رو شما گرفتی دلش رحم بیاد، بفهمد که فراق پسر چقدر سخته، فراق شما را با فرزندت احساس بکنه، همدردی بکنه با شما، حتی ينفذ لك ما باعك، تنفیذ کنه این بیع رو. فلما اخذ البيع الابن، این مشتری کلام امیرالمؤمنین رو پذیرفت، رفت فرزند این مولای کنیز رو گرفت و در منزل نگهداری کرد. فقال ابوه ارسل ابنی، فرزندم را رها کن. فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. فلما رأى ذلك سید الولیده الاول مولای سابق کنیز وقتی این وضع رو دید اجاز بیع ابنه، بیع فضولی فرزندش را امضا کرد. وسائل الشیعه باب 88 از ابواب نکاح عبید و اما، حدیث 1. استدلال شده به این صحیحه محمد ابن قیس بر این که بیع فضولی با اجازه مالک قابل تصحیح است. اشکال به این حدیث گرفته شده از دو حیث. یکی از این حیث که مضمونش قابل التزام نیست، وجه شرعی ندارد که مولای سابق کنیز فرزند مشتری را بگیرد و با خود ببره، چه وجه شرعی داره؟ حالا کنیز رو گرفت و برد، چون بیع فضولی بود، اون مالک کنیز بود و قبول نداشت این بیع را، کنیز خودش بود، برگردان به منزل. اما فرض اینه که این ولد وطع به شبهه بود و حر بود، چون پدرش حر بود. شخص حر اگر وطع به شبهه کنه عمه ایران، خب این ولدی که به دنیا میاد حره و ملک این حر و فرزند این حر هست و آزاد هست. وجهی نداره که مولای سابق کنیز بیاد پسر این مشتری را که از این کنیز پیدا کرده با خودش بگیره و ببره. این با موازین شرعی سازگار نیست. بله، این مشتری وطع به شبهه کرد کنیز رو و از او فرزندی پیدا کرد و این فرزند فرض این است که بله وطع به شبهه بود و این عرض شود خدمتتون که این ولد حره، به چه مجوز شرعی اون مولای سابق کنیز آمد و این فرزند مشتری را با خودش برد، کنیز را با خودش ببره؟ آخه اینا از بحث اینه که میگن اینا از مسلمات فقهه، اینها مفاد روایات مختلفه است که ثابت میکنه که این ولد حر است. اون وقت امام چطور بفرماین که این ولد رو میتونی بری بگیری از پدرش و به زور بیاری نزد خوده؟ مطلب دیگر که خلاف موازین هست اینه، خب چرا امام به مشتری فرمود که شما هم برو اون پسر مولا را که بیع فضولی را انجام داد گروگان بگیر؟ امام دستور به گروگان گیری مگه میده؟ چی؟ خون برای چی اون را گروگان بگیره؟ بابا اخذ البیع و الابن، نه اینکه او را مهمانی کرد از او پذیرایی کرد. قال ابو، اصلا حضرت به او در این روایت داره که فرمود خذ ابنه، خذ یعنی به قهر و قوه پسر او را بگیر. این طبق موازین نیست و لزام این حدیث ولو سندش معتبره اما مضمونی دارد که قابل التزام از نظر فقهی نیست و لذا ساقط هست از اعتبار. این یک اشکال. چون بله آ آخه تو حدیث اینها مطرح نیست. آخه باید اگر این فرضی که شما میگید باید در حدیث مطرح بشه. خب اصلا حالا اجازه بدید من. این اشکالم. اشکال دوم این که مفاد این صحیحه اینه که بیع فضولی رو ولو مالک اول رد بکنه ولی بعد با اصرار مشتری اجازه بکنه، مفاد این صحیحه اینه که اجازه بعد رد مصحح بیع فضولی است و هازا خلاف الاجماع. اجماع داریم که اجازه بعد رد هیچ فائده نداره. راجع به اشکال اول و راجع به اشکال اول گفته شده که خب حالا ما نتونیم توجیه فقهی بکنیم این حدیث را، اما ضرر به استدلال ما به این حدیث نمیزنه. این حدیث مفادش اینه که بیع فضولی با اجازه تصحیح میشه، منتها یک متنی دارد که قابل التزام نیست فقهیاً. ما رد علمش میکنیم به اهلش، این مقدار که میفهمیم عمل میکنیم، رد علمش میکنیم به اهلش. این جور جواب داره. راجع به این اشکال دوم هم مرحوم شیخ فرموده یک وقت این صحیحه مفادش اینه که اجازه بعد رد نافذه و ما میخواییم الغاء خصوصیت بکنیم به سایر موارد بیع فضولی، با الغاء خصوصیت از اجازه بعد رد تعدی کنیم به اجازه های قبل رد به فهوا. اگه این باشه بله اشکال وارده. چرا؟ برای اینکه وقتی متن حدیث که مفادش اینه که اجازه بعد رد نافذ است، قابل التزام نبود و خلاف اجماع بود، چجور الغاء خصوصیت کنیم با دلالت فهوا به این که اجازه قبل رد نافذ است؟ اونی که متن حدیث اینه که اجازه بعد رد نافذه و این قابل التزام نیست، دیگه جایی برای الغاء خصوصیت نمیمونه. ولی اگر ما از حدیث کبرا رو بفهمیم، کبرای نفوذ اجازه در بیع فضولی رو بفهمیم، نه اینکه نیاز داشته باشیم به الغاء خصوصیت، کبرا رو خود صحیحه محمد ابن قیس بیان کنه. منتها در صحیحه محمد ابن قیس تطبیق کرد این کبرا را بر اجازه بعد رد. خب ما از ظهور تطبیق صرف نظر می کنیم و اون رو تأویل می کنیم، اما کبرایی که از این صحیحه استفاده شد، از این کبرا چرا رفعیت بکنیم؟ الغاء خصوصیت که نمی خواهیم بکنیم. ما از این حدیث یک کبرا فهمیدیم که اجازت بیع الفضولی نافذتون. حالا تطبیق این کبرا بر صغرا مشکل دارد و لذا سعی میکنیم توجیه کنیم، اما کبرا مشکل پیدا نمیکنه. شبیه آنچه که در اون روایت معروف گفتن که امام علیه السلام به خلیفه عباسی فرمود ذاک الالامام ان صمت صمنا و این افترت افترنا. امر عید فطر با امام است. اگر شما روزه بگیرید، روزه عید اعلام نکنید، ما هم روزه میگیریم. اگر روزه عید اعلام کنید، ما هم افطار میکنیم. کبرایی که از این روایت استفاده میشه نفوذ حکم امام است در امر هلال. حالا تطبیق بر صغرا مشکل داشت، تقیه ای بود، به کبرا لطمه ای نمیزنه. به نظر ما این دفاع مرحوم شیخ درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرض اینه در این صحیحه کبرا در لسان تطبیق بر صغرا بیان شده، یه وقت کبرا مستقل بیان میشه، یک وقت کبرا رو اصلا در لسان تطبیق بر صغرا بیان میکنن. خب در این روایت اینه: فلما رعا ذالک سید الولیده الاول اجاز بیع ابنه، یا امام فرمود خذ ابنه حتی ينفذ لك ما باعک. اصلا در این مورد امام تطبیق کرد کبرا را. بله القاء خصوصیت نمیخواد بکنیم، اما کبرا را به طور مستقل بیان نکرد، با لسان تطبیق بر صغرا بیان کرد. وقتی صغرا مشکل داره، کبرا که به طور مستقل بیان نشده، چجور ما بخواییم بگیم حجت است بلا معارض؟ هازا اولا. و ثانیا دلیل حجیت خبر ثقه بناء عقلاء. کجا بناء عقلاء بر اعتماد بر همچو خبر مضطرب المتنی است؟ اگر بنا باشد اجازه بعد رد فائده نداشته باشه بالاجماع، بر فرض کبرا رو هم در کنار این صغرا بیان کردن به طور مستقل، عقلا اعتماد دیگه نمی کنن. چون این کبرا رو در کنار این صغرای مجمعون علی بطلانه بیان کردن، عقلا ظن نوعی پیدا می کنن به خلل در این حدیث. ما به نظرمون اشکال دوم قابل حله. چرا؟ برای اینکه اجازه بعد رد به نظر ما نافذه و خود این صحیحه میتونه دلیل باشه بر نفوذ اجازه بعد رد. اجماع هم که ادعا شده بر عدم نفوذ اجازه بعد رد، که اول مالک رد می کند بیع فضولی را بعد اجازه می کنه، اجماع داریم که این اجازه نافذ نیست. این اجماع منقوله، علاوه تعبدی نیست. اینا یک وجوه عقلیه ارائه می کردن که آقا وقتی که مالک رد کرد، بعد از شنیدن بیع فضولی رد کرد، دیگه عقد رو حل کرده، عقد رو باز کرده و دیگه قابل اجازه نیست. خب اینا وجوه عقلی است که هیچ قیمتی نداره، برای اینکه آقا اصلا این مالک مگه خودش عقد بسته بود که بیاد عقد رو حل کنه؟ عقد شخص دیگری بست. حالا وقتی مالک فهمید، اولش نق میزد، میگفت نه من نمیخوام، کنیزم رو بدید. بعد بالاخره شرایطی پیش اومد، راضی شد، اجازه کرد. این که ما بیاییم وجه عقلی درست کنیم، آقا اول این مالک رد کرد، رد یعنی حل العقد، دیگه المنحل العقد المنحل لا ينعقد ثانیا، این حرفا چیه؟ اصلا مگه مالک خودش عقد بسته بود که حالا حل بکنه؟ مالک میتونه اجازه کنه، میتونه اجازه نکنه. حالا اول رد کرد، یعنی ابراز کرد عدم رضا رو، بعد اجازه کرد، چه اشکالی داره؟ ولذا به نظر ما اجازه بعد رد مشکلی نداره. دختری رو پدرش شوهر داد، تا چند روز با مادرش دعوا داره که بابا چرا منو به عقد پسر برادرش در آورد، بالاخره این پسر برادر روز زن که میشه کادو میاره، عرض دارد خدمتتون که محبت میکنه، دل این دختر خانم رو به دست میاره، اونم راضی میشه. خب چه اشکالی داره؟ حالا اول ابراز ناراحتی کرده، ابراز عدم رضا کرده، خب بکن، بعدش که اجازه کرده. اون حسابت شده، اجازه که کرد دیگه عقد لازم شد. کلام در اینه که بله کی رد بکنه؟ رد کردن اصلا از مالک معنا نداره. رد یعنی حل العقد، مگه او عقد بسته بود تا او حل کنه؟ رد یعنی ابراز عدم رضا. خب ابراز عدم رضا کرد، بعد راضی شد. این دختر خانم ابراز عدم رضا کرد تا چند روز، بعد آرام آرام راضی شد، اجازه کرد عقد ازدواجی را که پدرش بدون رضایت او بسته بود اجازه بدید. چه اشکالی داره؟ سیره و اقلائیم، سیره و اقلائیه حالا بحث دیگره. عموماتی که در بیع فضولی و نکاح فضولی هست شاملش میشه. خود همین سعی محمد ابن قیس دلیل بر اینه که اجازه بعد از رد نافذه. تنفیذ میکنه، میگه قبول دارم. بابا اول ابراز کرد عدم رضا را، بعد آمد گفت راضیم. خب رضا رو ابراز کرد ولو بعد از این که چند روز اظهار عدم رضایت میکرد. ما طبق عموماتی که در مورد بیع فضولی هست ما میتونیم تصحیح کنیم این بیع فضولی را از سیه محمد ابن قیس که نست در این معنا. و تعجب از بعضی ها که آمدن توجیه کردن، گفتن نه این مولای جاریه رد نکرده بود بیع جاریه رو، رد نکرده بود، میگفت چون هنوز امضا نکردم فعلا کنیزم رو بدید ببرم خونه. آخه اینم شد هر، آخه این وقتی که میاد فخاصم از سید حل اخیر، مخاصمه کرده با مشتری، فقال هازهی ولیدتی با اها ابنی به غیر ازنی، بعدم آمد کنیزش رو و فرزند کنیز رو برگردون خونه، دیگه رد از این قوی تر میشه؟ رد دیگه، ابراز عدم رضا از این قوی تر میشه؟ این جای توجیه نداره. مسلم این روایت از مصادیق رد مالک هست، منتها بعد رد دل مالک، مالک دلش به رحم اومد اجازه کرد. اجازه بعد رد چه اشکالی داره؟ ولذا این اشکال دوم قابل حله، عمده اشکال اوله. اشکال اول که متن حدیث متن نیست که برخلاف قواعد شرعیه است، اونم ممکنه جواب بدیم. اما این که امیرالمؤمنین طبق این حدیث فرمود به مولای سابق کنیز سید اهل اول خذ ولیدتک و ابنها، خذ ولیدتک که روشنه چون او امضا نکرد بیع فضولی را اول، خذ ولیدتک، کنیز را پس میگیرد. اما اینکه پسر این کنیز را که مشتری فرزند مشتری بود اون را گرفت، این قابل توجیه. توجیهش اینه که بگیم اولا ممکنه حضرت فرمود این بچه رو بگیر تا این مشتری اجرت المثل این بچه دار کردن این کنیز رو بهت بده. کنیز توه، چند ماه برد ولو ان شبهته و او را بچه دار کرد، بچهش هم حره، ولیکن تفویض کرد بر توی مولا منفعت این جاریه را، خود منفعت بچه دار شدن این جاریه. استیفا کرد این منفعت را دیگه. قیمت منفعت بچه دار شدن این جاریه به اینه که این جاری این بچه رو حسابش کنن عبد، ببینن قیمتش تو بازار چقدر، این قیمت رو مشتری به مولا بده. ولذا امیر المؤمنین فرمود شما برو این بچه رو بگیر نگه دار تا تصفیه حساب بکنه باهات مشتری، اشکال نداره. چرا؟ حالا بله نه نه، فرض اینه که ما یک وقت طلب داریم از یک آقایی مربوط به یک بحث دیگه، ماشین ما رو زده خراب کرده، یه وقت نه طلب ما مربوط به همین بچه است، ثمن همین ولده، ثمن همین ولده، و ثمن ولد رو من میخوام، ولد رو نگه میدارم تا ثمن رو به من بده. ممکنه اینجور توجیه کنیم، اجازه بدید، ممکنه اینجور توجیه کنیم، بگیم که در این موارد که وطع به شبه هست، اول کلامه که این ابن حر باشه، مالک کنیز ممکنه بتونه استرقاق کنه. از بعض روایات این رو استفاده کردن که اگر کسی آمد وطع به شبه کرد کنیز شخصی را، اون مالک میتونه این بچه را که این کنیز بچه دار شده، این بچه رو استرقاق کنه. خود ولیدت که وابنه ها میتونی استرقاق کنی، مشکلی نداره، از بعض روایات این استفاده میشه. یک توجیه دیگه هم ممکنه ما بکنیم و اون اینه، قضایای امیر المؤمنین با موازین فقهی ما یک سری سازگار نیست. امیر المؤمنین از راه‌های غیر فقهی مشکل مردم رو میخواست حل کن، حالا یا از باب ولایتی که داشت بر مؤمنین، یا به هر حال حالا هرچه هست، لا ما سوال نمی کنیم از امیر المؤمنین چرا این کار رو کرد، ولذا در اون مثال هایی که هست در قضایای امیر المؤمنین نگاه کنید، اگر یک قاضی امروز اون کارا رو بکنه، ممکنه هر سبت که اون هر سبت که انتظامی دادگاه انتظامی قضات گیر بش بده. مثلا دو تا زن شکایت میکنن سر یه بچه، این میگه بچه منه، اونم میگه بچه منه، خب حضرت به طبق نقل به پیغمبر فرمود برو یک اره بیار این بچه رو دو نصف کنیم، نصفشو بدیم به این، نصفشو بدیم به او. تا اینو فرمود ناگهان اونی که مادر حقیقی بود بی اختیار گفت نه یا امیر المؤمنین، بچه رو من نمیخوام بده به اون دیگری. حضرت فرمود معلوم میشه مادر اینه. خب این که بالاخره برای کشف حقایق امیر المؤمنین از یک ابزارهای استفاده میکرد، یا برای پیش رفتن پیش بردن کار مردم. اصلا این بله نه، اون مقدار که حکم شرعی رو بیان کرده، حتی ینفذ لک بیع الجاریه، اون نافذه. اما این راه‌ها، از این راه مقدمه برای این بود که این مولای کنیز راضی بشه. واقعا از نظر عاطفی آمده این مشتری کنیز رو برده، بچه دارش کرده، یه جوری باید این مولای سابق رو راضی کرد. چه جوری راضی کنیم؟ راهش اینه، اول زور نیست، عواطف او رو جلب میکنیم. اول حضرت فرمود، خب مقدمتاً به او فرمود تو برو کنیزت رو با بچهش بگیر. بعد این مشتری آمد گفت که بچه‌م رو برداشت برد. حضرت فرمود تو هم بچه او رو بگیر نگهدار. نه، اولا امیرالمومنین ولایت داره بر مؤمنین، ثانیا اون بچه‌ای که جاریه باباشو میفروشه به دیگران به غیر اذن باباش، او مستحق تعذیره و امیرالمومنین شاید تفویض کرد تعذیرش رو به این مشتری. اینها مقدمه برای این بود که آخرش دل این مولای جاریه به رحم بیاد. فلما آخرش اینه، رعا ذلک سید الولیدت الاول اجاز بیع ابنه. پس این قابل توجیهه. اما این که امیر المؤمنین فرمود به این مشتری برو پسر مولا را که فروخت جاریه رو به تو، او رو بگیر، یک توجیه اینه که برای تعذیر او. چرا بیع کردی جاریه مولا رو بدون اذنش و در اختیار مشتری گذاشتی؟ ام الفساد همون پسر بود، باید تعذیر میشد. و شاید هم به خاطر اینه که ثمن جاریه رو گرفته خورده، خب مشتری باید نگه بداره این پسر رو تا ثمن جاریه رو ازش بگیره. نگید آقا خب دوروات نداریم که این پسره ثمن الجاریه رو نداد. میگیم خب قابل حمله، قابل حمله بر این که این پسره ثمن الجاریه رو گرفته بود و بالا کشیده بود و تحویل نمیداد. حضرت فرمود این پسران میتونی نگه داری حالا فعلا. حالا چون این ولذا به نظر ما استدلال به این صحیحه اشکال ندارد. بقیه الکلام روز یکشنبه انشاءالله.